بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چپ زنده‌دار، تاریخ 20 آذر 1395.
احمد الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روايات هل بود. بعد از تقریب استدلال گفتیم در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول این بود که اون تتمه‌ای که برای تقریب بود، که با این که ظاهر روایت مربوط به شبهات تحریمیه هست، چگونه می شود اون رو شامل شبهات وجوبیه هم قرار داد، که وجوه ثمانیه برای این تتمیم بیان شد و همه اونها مناقشه شد. ولی یک وجه باقی مون که استدراک می کنیم و اون اینه که ممکن است گفته شود درست صدر این چنین است، ولی در پایان حضرت می‌فرماید حسب نقل ولی اشیاء و کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه. این الاشیاء کلها که هم اشیاء جمع محلا به الف و لامه افاده عموم میکنه، هم بعد تأکید شده به کل که کلها، این نشون میده تمام اشیاء. حالا چه شبهه شما شبهه تحریمیه باشه که قدر مسلم است و در صدر بیان شده، چه شبهه شبهه وجوبیه باشه، همه اشیاء بر همین منوالند، یعنی براءت دارند، اباحه دارند. الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه. خب این پس به این نحو میتونیم در شبهات وجوبیه هم بگیم ذیل شامل شبهات وجوبیه میشود. این بیان بیان قویی است، منتها این دو تا شبهه داره و اون این است که علی ذلک مشارون علیه ذلک چیه؟ الاشیاء کلها علی ذلک، ذلک یعنی همونی که در صدر ذکر شد. اونی که در صدر ذکر شد این بود که حلالون حتی تعلم انه حرامون، یه حکم مقیای به علم به حرمت است. و حلیت مقیای به علم به حرمت این در شبهات وجوبیه ما نداریم. پس مشارون الیه ذلک اونه. وقتی حکم این چنین شد به تناسب حکم موضوع، موضوع هم قهرن مزیق میشه که الاشیاء کلها علی ذلک، یعنی اشیایی که محتمل الحرمه هست، نه اشیایی که احتمال حرمتش نمیدیم فقط شک در وجوب داریم. این از این ناحیه این اشکال. اشکال دیگر این است که این حتی تستبین او تقوم به البینه انشاءالله در مقام ثانی خواهد آمد که این قرینه است بر این که خود این رو قرینه قرار دادن، برای این که این اصلا شبهات حکمیه رو نمیگیره، حتی تحریمیه رو، فکیفه این که بخواد شبهات وجوبیه رو بخواد شامل بشه. حالا این توضیحش در مقام ثانی. و مقام ثانی عبارت بود از این که ببینیم اصلا این دلالت این روایت بر اصل مطلب که اثبات براءت و حلیت در شبهات حکمیه، حالا ولو خصوص تحریمیه، این تمامه یا تمام نیست. حالا اگر تتمیم هم نتونیم بکنیم در شبهات وجوبیه نیاریم، لااقل در شبهات حکمیه رو اثبات میکنه و خود این هم له شأن کبیر، چون اگر براءت در شبهات تحریمیه حکمیه ثابت بشود، خب در مقابل ادله براءت، در مقابل ادله احتیاط ما باز دلیل داریم، میگیم ادله احتیاط همه جا میگه احتیاط کن، شبهات تحریمیه دلیل خاص داریم، تخصیص میزنیم اونا رو، بنابراین خودش شأن کبیری پیدا میکنه. حالا در این مقام ثانی مطالب فراوان به مناقشات فراوانی شده است، هم اصولا هم فقها هم حدیثا، و مجموع این شبهاتی که و مناقشاتی که وجود داره مآل بعضیش به این است که دلالت این روایت در اثر یک علم اجمالی مردده و ادله حجیت نمیتونه شاملش بشه، چون ما علم داریم که بالاخره یه خطایی اشتباهی در اینجا رخ داده. این مآل بعضیش به این، و مآل بعضیش به این هستش که این روایت مخصوص شبهات موضوعی است و ربطی به شبهات حکمیه ندار، و مآل بعضیش به این هست که اصلاً این روایت مربوط به اصل نیست، اصالت الحل را نمیخواد بگه، اصلا یه حرف دیگری داره میزنه که ربطی به باب براءت و اصالت الحلیه نداره، نه در شبهات تحریمیه، نه در شبهات وجوبیه، نه حکمیه، نه موضوعیه، هیچ کدوم از اینا اصلا ربطی به این باب نداره. فقه الحدیث امر آخریه، اینم بعض از شبهات، و بعض شبهات هم معالش به این است که این روایت اجمال داره، ما نمیفهمیم، امرش دائر است بین این که اصلا متعرض شبهات موضوعیه میشه یا حکمیه میشه یا اصلا هیچ کدوم اینا، و یه مطلب آخری رو داره بیان میکنه. این سر در نمیاریم از مفاد این روایت، اینم مناقشه معال بعضی از مناقشاته، و مناقشه اخیر هم این است که صدور این روایت به خاطر اشتمالش بر مسعدت ابن صدقه که توثیقی نداره یا توثیق و اینهاش محل اشکال هست، بنابراین حجت نیست. خب اما حالا بیان این مناقشات، اما مناقشه اولا که مناقشه مهمی هم هست اینه که امام سلام الله علیه حسب این نقل بعد از این که این کبرا رو در صدر کلامشون بیان می‌فرمایند که می‌فرماید کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك، بعد از اینکه این کبرا رو بیان می‌فرمایند این کبرا رو تطبیق می‌کنند به شش مثال، و ذلک مثل الصوب یکون و قد اشتریته و هو سرقه تا آخر، که شش مثال میزنن تطبیق میفرماد اون کبرا رو بر این صغریات سته. فرمودن هم شیخ فرموده هم دیگران فرمودن، وقتی ما محاسبه میکنیم میبینیم اصلا اینا مصادیق اون کبرا نیست. اگر این کبرا مقصودش اصالت الحل باشه، براءت باشه، اگه این معنای صدر باشه که شما میخواد با او استدلال بکنید، این مثالا اصلا مثال برای اون نیست و اون کبرا بر اینا تطبیق نمیشه، که حالا توضیح خواهم داد انشاءالله. بنابراین ما اینجا علم اجمالی پیدا میکنیم که این راوی اشتباهی براش رخ داد، یا کبرا رو برای ما درست نقل نکرده، کبرا یه چیزی بوده که برای اینا تطبیق میشده، و یا این که اگه کبرا رو درست گفته صغرا، و این کلام بعدش اشکال داره، بالاخره یک اشتباهی اینجا رخ داد، یا در بیان کبرا یا در بیان تطبیق، و چون این علم اجمالی برای ما هست نه به اون میتونیم اخذ کنیم نه به این. اما حالا چرا این صغریات، صغرای این کبرا نمیتونن باشن؟ برای اینکه این مثال اول ذالک مثل الصوب یکون و قد اشتریته و هو سرقه، خب در اینجا ما اماره شرعیه داریم، شاره ید رو چی قرار داده؟ اماره قرار داده بر ملکیت، خب از اون کسی که رفته خریده او ید داره بر این شیئی که داره میفروشه، اماره اینجا وجود داره، با وجود اماره ملکیت نوبت به اصالت الحلیه و اصل نمیرسه، و این اماره است که فقط تو عقلا نیست، شرع این اماره رو حجت قرار داده و در شرع هم هستش، پس بنابراین با وجود این چه معنا داره که ما به اصل اینجا امام بخواد سلام الله علیه تمسک بفرماید. علاوه بر این اصالت و صحه وجود داره، یعنی اون داره این بیع رو میفروشه، حالا بعضی گفتن اینجا اصالت و صحه هم وجود داره، حالا این یه قدیم محل تأمله، چون اصالت و صحه در فعل غیر اینجا دو طرفیه، بیع است و شراعه. آیا من در کار خودم با این که شک دارم میتونم اصالت و صحه جاری بکنم؟ حالا در فعل او بله، اما در فعل خودم چی؟ یعنی فروختن او اصل نه که درست. این یه قدی دغدغه و انقلت داره. حالا اونش دیگه مسلمون اولی که اینجا جای ید هست، اونش بلا دغدغه هست، پس بنابراین از این ناحیه اشکال دار. مثال دوم، اول مملوک اندک ولعله حرون قد باع نفسه. مثال دوم، مملوکیست پیش شما، خریدید او رو، حالا احتمال میدید که نه، شاید این اصلا حره و قد باع نفسه. خب اینم مثال دوم. اشکال این است که مثال دوم هم تمام نیست، اصالت الحل جاش نیست، چون اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. این اقرار داره میکنه، اگه خب اقرار داره میکنه من عبدم، من مملوک، و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. و اگر از دیگری خریده، خب از دیگری هم که خریده باز قاعده ید داره، چون ید داره بر این. بله، خب بگیره، اشکال داره؟ خب چی؟ خب بده، حالا داره خودشو میفروشه، حالا یا عبدیست که هر نشد، صبری داره، حالا این او خود افبی او قهره، او خود افبی او قهره، خب کلا سرش گذاشتن یه جوری، و یا مقهور واقع شده، نمیتونه بگه من عبد نیستم، میتونه میکشنش، میتونه بگه. خب اینجا هم باز ید هست، اون زمانی که ابا ابا و عمید عبید بوده، خب ید داره این. پس این مثال ها، مثال اول، دوم، سوم، او امرأت تحتک و یا اختک. خب با کسی ازدواج کرده، با مرعی ازدواج کرده، و حالا احتمال میده که این خواهرش باشه، خواهر واقعیش باشه، ولی در اثر یه زلزله یک چیزی پیش آمدی، نه هم جدا شدن، دیگه حالا هم دیگه رو نمیشناسن، ولی احتمال میده خواهرش باشه. خب اینجا اصل موضوعی وجود داره و اون اینه که البته اصل موضوعی عدم ازلی، این که قبل از این که پدید بیاد که اخت من نبود، بعد از پدید آمدنش نمیدونم اخت من شده یا اخت من نشده، خب استصحاب میکنه عدم اختیت او را. و همچنین وحیه، بله این بس این استصحاب وجود داره. و به قول شیخ اعظم این موارد، حالا همه این مواردشون میفرماد که با اینکه اینا امارات در اینا وجود داره یا اصول موضوعی در اینا وجود داره، اگه اینا هم نباشه باز جای اصالت الحل نیست، جای اصالت الحرمه هست. یعنی اصلا اینا وجود دارن، با اینا این اصول وجود دارن که جای اصل نمیگذاره. اگه این اصول هم ما چشم ازش بپوشیم، این اصل نیست، اصلی که در اینجا باید تطبیق کنیم، اصل اصالت الحرمه رو باید تطبیق. او رضیعتک، یا اینکه احتمال میدین مرعر رضیعه او باشه، یعنی خواهر رضاییش باشه، یا حالا رضیعه او باشه، یعنی همشیر او باشه. حالا همشیر بودن هم انواعی داره، اقسامی داره، که بالاخره محرمه. اینجا هم اصل موضوعی دیگه داره که استصحاب عدم ازلی هم نیست، برای اینکه از روز اول که این اخت نمی شده، این همشیر نمی شده، شرط داره، باید این شروط تمام بشه، مدتش تمام بشه. خب استصحاب میکنه که این موقع بود و همشیر من نبود، الان نمیدونم همشیر من شده یا نه، خب استصحاب عدم همشیر بودن میکنه. پس میبینیم در تمام اینا یا قاعده ید وجود داره، یا استصحاب وجود داره، یا اصالت و صحه وجود داره، یا به قول مرحوم امام قدس سره ایشون میفرمان ما یه قاعده یدی داریم اوسع از این قاعده ید معروف که در املاک فقط گفته میشه، که مثلا خانه‌ای تحت تصرف کسیه، لباسی تحت تصرف کسیه و هاکذا، میگیم این ید علامت ملکیت در بین اوقلا. ایشون میفرمان ما یه قاعده ید بالاتر و اوسع داریم، هرچی تحت سلطه ی دیگریست، این خانمش، اینم قاعده، اینجام یده، این یده به معنی عامه، اوسع از اون یده و هاکذا. خب ایشون میفرمان این قاعده ید اعتبار اقلائی داره و شارع هم لابد اون رو میخوان بفرمان مثلا تنفیذ فرموده، پس بنابراین لازم نی به استصحاب و فلان و اینا اینجا تمسک کنیم. اون قاعده ید هم ما در اینجاها داریم، اگر قاعده ید رو بگیم در اینجا هست اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب هم باز اصله، یا اگر اماره هم بگیم هست بعد از اون امارات در رتبه بعده. پس بنابراین این مثال ها هیچ کدوم اصالت الاباحه قابل تطبیق برش نیست. بله؟ نه دیگه، چون این الان تحت تکه، میگه فرض اینه که الان چیه؟ مثل اینه که کسی شک نه این لباس از اول مال من بوده یا نه. نه چرا دیگه، قاعده ید بگه مال خودت شک نکن، درست؟ فلزاد مثال زدن آقایون، فرمودن اگر کسی در صندوقش ببینه پولیه شک میکنه مال خودشه یا نه، گفتن اگر این صندوق صندوقیست که بازه اوپنه به قول شما که هر کسی پول اینجا میذاره بر میداره، نه، اما این اختصاص به خودش داره، نه، این یدشه مال خودش، ولو شک داره که اصلا به احتمال میده اصلا کسی برده حالا اینجا گذاشته، یا خودش پول کسی رو فراموش کرده و غفلتا اینجا گذاشت، ولی اینجا ید میگه مال خودت نوش جان. بله؟ بله، چون به چه دلیل منتقله به شما شده؟ بله، میگه که نمیدونم مال من، قبلا که مال من نبود حرام بود در این تصرف بکنم، الانم نمیدونم مال من شده یا نه، اگه این یده نباشه، اگه این اصالت و صحه نباشه، خب مال مردمه، اگه این چون قبل از کسی رفته خریده دیگه مال مردم، اگر این اقرار نباشه، این حر باشه، خب جایز نیست که حر رو تحت سلطه گرفتن. پس بنابراین لولا این اماراتی که گفتیم یا این اصول استصحابی که اینجا گفتیم، شیخ مطلب دقیقی فرموده. بعضی از آیون در حواشی رسائل فرمودن که نه، ما نمیتونم اونا چشم بپوشیم، شیخ که نمیگه چشم بپوشیم، شیخ میفرماید میخواد اشکالو قوی تر کنه، میفرماید اصلا جای این نیست، اون اصول، این اصول وجود داره یا این امارات وجود داره، از اینام چشم بپوشیم باز اصالت الهل اینجا جاری نمیشه. بنابراین اصلا این مثال ها منطبقان علیه این کبرا نیست، بنابراین مایل به اجمالی پیدا میکنیم که راوی یا مسعدت ابن صدقه یا قبلیش بالاخره یکی اینجا یه اشتباهی کرده بر ما در نقل کلام امام، امام که اشتباه نمیکنه که، این راوی ها اشتباه کردن یا کبرا رو بر ما درست نقل نکردن، کبرا یه چیز دیگه بوده، یه جور دیگه بوده، یا این مثال ها را درست برای ما نقل نکردن، احد الامرین است، پس بنابراین اشکال میشه. بله؟ برای اینکه شرط این صحت عقود نکاح اینه که همشیرش نباشه، اگه این اصل نباشه که بگین همشیره نیست چجور تطبیق میکنی؟ و انکه هلیتا و انکه هل ایاما منکم چجور اینا رو تطبیق، چدا عدل رو تطبیق بکن؟ بله؟ نه، اون به خدمت شما اصلا این که شرط درست نمی کنه، این که شرط درست نمی کنه، عدله عقد رو باید اینجا شامل بشه، یعنی ولو نمی دونی که بی شده یا نه، نمیشه که اونجا که عدل اون، برای اینکه وقتی که اون ادله نگرفت استصحاب حرمت داره دیگه، استصحاب حرمت داره، یعنی چه اون از واقع فرض کنید استصحاب اینطور نیست دیگه، نمیشه، چون اونو یاد ما دادن، خودشون اونو یاد ما دادن، خودشون اصول را به ما فرمودن، با اینکه خودشون اصول را فرمودن این اینو داره میفرمایه. چون یادمون داده خودش. مثل اون اشکالی که هست که اونجا حضرت فریضا در حدیث زراره باب استصحاب هم چه اشکالی هست، اونجا لعنک کنت علی یقین من وضوئک، بعد حضرت استصحاب وضو کردن، با اینکه اونجا منشأ شک چیه؟ منشأ شک اینه که خوابش برده یا نبرده. خب استصحاب شک سببی مسببیه، ما استصحاب عدم نوم باید بکنیم نه استصحاب بقای وضو را. اگه این حرف ما در اصول درست باشه، اونجا یک اشکال اینه که چطور حضرت استصحاب وضو کردن، استصحاب سبب رو نکردن، استصحاب مسبب رو کردن. خب اونجا آزیا فرموده ما نمیفهمیم، والله نمیفهمیم که چرا. از حالا یه راههایی اونجا داره، اینجا هم همینجوری خودتون به ما یاد دادید، گفتید استصحاب، استصحاب هم خودتون جوری فرمودید که مثلا مقدمه، اینجا هم همینجوره. حالا ببینید ما تو اون قسمت فرمایش شیخ اعظم حالا تو اون قسمت وارد نشیم که حالا فرض کنید فرمایش شیخ در همه این موارد هم تمام نباشه که، ولی در اکثرش که درست. این اشکال آیا این اشکال قابل جواب هست یا قابل جواب نیست؟ دو جواب عمده برای این اشکال از طرف محققین بیان شد. یک جواب، جواب آقای آخوند قدس سره رو در حاشیه فرائد، که بعض اساتید هم قدس سره رو در دروس فی علم الاصول تبعه، و اون اینه که فرموده اینا تطبیق نیست، تنظیر. و ذالک مثلو، نمیخواد حضرت تطبیق بفرماید، میخواد تنظیر کن. حضرت بفرماید که کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این مسئله که من برات گفتم همه چیزا حلاله تا اینکه بفهمی حرامه، این یه مطلبیست که در شأن نظائر و امثال داره که یه جاهای دیگه هم به یه وجوه دیگه به خاطر جهات دیگه شارع فرموده حلال، مثل همین موارد ششگانه. تنظیر میخواد بفرماید، نه تطبیق میخواد بفرماید. و در تنظیر حالا یه وجه شبه، یه وجه نظارتی و مثلیتی باشه کفایت میکنه. حالا عبارت آقای آخوند شاید اینه که تا تنظیر، میخواد اونجا رو به اینجا تنظیر کنه. مرحوم استاد قدس سره رو در دروس مسائل علم الاصول وجه تنظیر رو این قرار دادن که همینطور که من در اینجا این حلیت رو مقیا کردم به علم، به علم به حرمت، تو این مواردم این استغراب نکن، بعید نشمار، چون در خیلی جاها این مسئله وجود داره. مثل کجا؟ مثل همین که شما چیزی خریدی نمیدونی، شک میکنی که این سرقت هست یا نه. خب تا بیانه قائم نشه، تا علم پیدا نکنیم، اینجا میگه اشکالی نداره. در بعدی همینجور، بعدی همینجور، تا علم پیدا نشه، تا بیانه پیدا نشه، میخواد بفرماد همینطور اینجا اگر من مقیاش کردم این نظیر داره در احکامای دیگه، جای دیگه هم، ولی اونجا اصالت الهل نیست، اونجا هم این مقیایی به این هستش، بنابراین استقراب نکن. این چیزیست که در شأن نمونه های فراوانی داره. چرا دیگه؟ نه، یعنی شاره یه چی؟ نه نه، در این که شاره حکمش رو مقیا داره میکنه به علم. نه کل حکمش رو دیگه، حکمش رو به این که این حجیت این اماره رو مقیا کرده. حجیت اماره حکمان شرعیون دیگه، حجیت ید حکمان شرعیون، حجیت استصحاب حکمان شرعیون. چطور شارع حجیت اماره که یده است مقیا فرموده؟ چطور حجیت استصحاب رو مقیا فرموده؟ حالا اصالت الحلی هم که یک حکم شرعیون اینم مقیا. این رو تره تشبیه میکنه از نظر تقیش به او، همونطور که اونجا متقیاس اینجا متقیاس، این جهت رو میخواد حضرت بفرمایه. خب این یه بیانیست که مرحوم آقای آخوند فرموده و مرحوم شیخون الاستاد تبریزی هم قدسه در مسائل موصول، ولو ایشون میگه به این روایت محل تأمله، به خاطر همین مثال ها میفهمد محل تأمله که ما بتونیم به این روایت استدلال بکنیم. البته حالا توضیح ندن چرا محل تأمله، به خاطر اینکه علم اجمالی پیدا میکنیم یا جهت دیگه‌ای که حالا بعد میاد وجهشو نفرموده، محل تأمل مگر اینکه بگیم تنظیره، که این تنظیر مال آقای آخونده که در اونجا فرموده، تنظیرش هم به این شه. خب این یه بیان به این جور تخلص از اشکال بجه. این مسئله که ما بخوایم بگیم واقعا خلاف ظاهر هست، چون وذالک مثل اینا بعد بفرمود ول اشیاء کلها علی ذالک، ظاهر مطلب اینه که دست دارن تطبیق میفرماین. و حضرت تنظیر کردن اینجا یعنی چی؟ تنظیر مال جاییست که یه آدمی احتیاج به این داشته باشه بخواد استدلال کنه. و ما امام وقتی میفهمد اصالت الهی در اینجاست، تنظیر کردن دیگه میخواد چه کار کنه؟ این مال ما هست که بله ما یه حرفی میزنیم یه فتوایی میدیم، بعد برای اینکه رفع استغراب از ذهنها بکنیم میگیم استغراب نکن، اونجا هم اینجوریه، اونجا هم اینجوریه، اونجا هم اینجوریه، به خاطر اینکه میخوایم به شخص بگیم ما اشتباه نکردیم، امثال و اینا داره. در مورد امام معنی نداره که حکم خدا رو داره بیان میفهم تنظیر بخواد بفرمایه. بله مخاطب هم اینجوره، کجا امام تنظیر فرمودن؟ اینا که اینجور نبودن، مسعدت ابن زیاد صدقه و اینا که اینجور نیست. مسعدت ابن صدقه بله استدلال نمیخواد، این استدلال ها که استدلال نیست، این فقط برای رفع استقرار، برای دلیل که نیست، اینا فقط برای اشباه و انظار نشون دادنه. خب حالا این یه راهه کسی بگه خلاف، ولی خلاف ظاهرش که دیگه مسلمه که زود و ذالک مثل و فلان خلاف ظاهر، یعنی عدم تطبیق قرینه که خلاف ظاهر. حالا ببینیم اگه هیچ راهی نداشتیم این علم اجمالیه رو چرا میگه مو اشتباه کرد، گوینده اشتباه کرده، راوی اشتباه کرده. راه دوم ریان مرحوم آغازیای عراقی است که فرمایش قوی ایشون فرموده است. جواب دوم، راه دوم برای تخلص از این اشکال، آغازی آقا دست سر رو میفهمد این صدر حکایته نه انشاءه. نمیخواد حضرت بفهمد هر چیزی که لا یعلم حرمتو من انشاء دارم میکنم، یا شارع انشاء فرموده در او حلیت را، این را نمیخواد بفهمد تا این اشکال پیش بیاد، بلکه میخواد چی بفهمد؟ میخواد بفهمد هر شیئی که شما علم به حرمتش نداشته باشی بدون مورد یکی از اصول و قواعد و اماراتیست که حلیت آوره، حالا هر جای به حسب خودش. هر جا شما علم به حرمت نداری بدون اونجا مشکلی شما نداری. چرا؟ تو یه قاعدهی بالاخره اونجا پیاده میشه حلیت رو درست میکنه. حالا یه جا ممکنه ید پیاده بشه، یه جا ممکنه استصحاب پیاده بشه، یه جا ممکنه همین براءت و حل پیاده بشه، هر جای یه چیزی. وقت اتفاقا مثالایی که حضرت زدن همه جاییست که غیر براءت پیاده شده، اون مشکلی نداره، مثاله، تطبیق درسته. بنابراین اینجور نیست که ما علم اجمالی پیدا کنیم، نه، ما از این مثالا میفهمیم که حضرت اینو دارن میفرمایند در صدر، که البته استدلالم تمام میشه دیگه. حضرت بخواد بفهمد هر جایی که شما علم به حرمت نداری، همه جاها که علم به حرمت نداری، ببینید همه جاها که علم به حرمت نداری حلیتی برقراره. حالا یا این حلیته که برقراره در اثر قاعده یده، یا در اثر استصحابه. خب یه جاها که اینا نیست پس در اثر چیه؟ قهران قصه بر اثر اصالت الحل دیگه. بنابراین استدلال به این شکل تمام میشه و اون مشکل ها هم چی میشه؟ اون مشکل ها هم برطرف میشه. بله؟ چرا؟ نه این دیگه مزال که مثل و اون عباره چه قرینه میشه؟ مثل این که شما بله؟ اصلا شما میگی آه شما که انشاءالله میری عتبات قصه نخور، اونجا یه کسی پیدا میشه، آقای زید، آقای ام، آقای بک، خب ممکنه خالش و عمش و اینا پیدا بشه. شما میگی نه چون به مردا مثال داره، نه به مثال داره بزنه. حالا اینجا میگه آقا هر جا علم به حرمت نداشتی خیالت راحت، یه حلیتی اونجا پیدا میشه در اثر یک قاعده ای یا اصلی یا یه چیزی. مثل چی؟ مثل این موارد الان داره مثال برات میذارم. اینجا شد ببین الان اینجا قاعدیته، اونجا ببین استصحابه، اونجا ببین اصالت و صحت. هر جا یه چیزی پیدا میشه. امام که در مقام نیست که در مثال استیفاء بفرماید، استیعاب بفرماید همه موارد رو، که چند تا مثال داره میزن. پس جمله صد معناش اینه. این که شد هم مثال ها درست میشه کارش و هم استدلال تمام هست. چون هم میفرماد کل شیء دیگه، همه چیز، همه چیزا که به ضروره میدونیم استصحاب نداره، همه چیزا که به ضروره میدونیم قاعدیت توش نیست، همه چیزا که به ضروره میدونیم اصالت و صحیح درش نیست. الان من شک کردم این شوربه توتون چطوره، این چه اصالت و صحیح درش نیست، قاعده ید درش نیست، این نیست. پس اینجا هم که حضرت داریم همه جاهای حلیتی پیدا میشه، قهرن اینجا که هیچ کدوم اونا نیست، این حلیت چی میشه؟ حلیت اصالت و الحلی میشه. بله؟ آره این درست، این درست، این درست، که این یک چیزی درست میکنه. اگه شما پیدا کردی خب تخصیص میزنه، در خصوص جایی پیدا کردی تخصیص میزنه، ولی فعلا دلالت این تمامه. اگه اون مخصصی پیدا کردی خیلی خوب. حالا ما بعدا در ببینیم ادله احتیاط رو قبول میکنیم دلالتش رو یا دلالتش رو قبول نمیکنیم. اگه دلالت ادله احتیاط رو قبول کردیم و نسبتش با این روایات نسبت و عموم خصوص من وجه نشه و قابل تخصیص باشه، خب بله این جهت که میفرمایید درسته. بنابراین اینم جواب دومیست که آغازی ها داده لیل کلامه تتماتون که انشاءالله در جهت سلام.